ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله شب. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم رویا کریمی مجد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کاخ سفید میگوید حمله راکتی مرگبار روز شنبه به روستای مجدل شمس در بلندی‌های جولان توسط گروه حزب الله لبنان انجام شده است. در بیانیه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا آمده است که آمریکا با مقام‌های لبنانی و اسرائیلی در این زمینه در حال مذاکره است. اسرائیل میگوید راکتی که به روستای مجدل شمس برخورد کرده از نوع فلق 1 و ساخت ایران بوده و از منطقه‌ای در شمال شبعا در لبنان شلیک شده است. همزمان لبنان با محکوم کردن حمله به غیر نظامیان خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره حمله راکتی به بلندی‌های اشغال شده جولان شده است. روز شنبه با برخورد این راکت به یک زمین فوتبال 12 تن کشته شدند که اسرائیل میگوید بیشتر آنها کودک بودند. حزب الله مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل طرف‌های درگیر در جنوب لبنان را به حداکثر خویشتنداری فراخواند و تأکید کرد غیر نظامیان و به ویژه کودکان نباید چنین خشونت وحشتناکی را تحمل کنند. همزمان اسرائیل روز یکشنبه کابینه امنیتی خود را تشکیل داد تا درباره پاسخ به حمله موشکی به بلندی‌های اشغال شده جولان که منجر به کشته شدن 12 نوجوان و کودک شد بحث و گفتگو کند. جت‌های اسرائیلی همزمان در طول روز یکشنبه به اهدافی در جنوب لبنان حمله کردند. در پی بالا گرفتن تنش‌ها در این منطقه، بریتانیا نسبت به تشدید بیشتر درگیری ابراز نگرانی کرد و مصر گفت این حمله می‌تواند به یک جنگ منطقه‌ای همه جانبه تبدیل شود. ساعتی پس از برگزاری مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. مسعود پزشکیان در این جلسه گفت برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید کابینه تشکیل شود که جلوه وفاق ملی باشد. روز یکشنبه همچنین مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری و محسن حاجی میرزایی را به سمت رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب کرد. قرار است مراسم تحلیف مسعود پزشکیان سه‌شنبه 9 مرداد برگزار شود. بر اساس قانون مسعود پزشکیان پس از برگزاری مراسم تحلیف حداکثر 2 هفته فرصت دارد تا فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند حکم اعدام دست کم 30 زندانی در مدت 8 روز در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده است. بر اساس این گزارش‌ها در فاصله زمانی شنبه 30 تیر ماه تا شنبه 6 مرداد ماه حکم این زندانیان با اتهامات مرتبط با قتل عمد و جرایم مواد مخدر به اجرا درآمده است. اجرای این احکام در حالی صورت گرفته که زندانیان در جریان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در مورد افزایش احتمالی اعدام‌ها پس از انتخابات هشدار داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز پیشتر خبر داده بود که در 6 ماه نخست سال 2024 دست کم 249 نفر در ایران اعدام شدند که بیش از نیمی از آنها با اتهامات مربوط به مواد مخدر روبرو بودند. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 20 در برزیل موافقت کردند که افزودن بر مالیات افراد فوق ثروتمند را به دستور کار خود اضافه کنند. در بیانیه پایانی این نشست آمده است که با احترام کامل به حاکمیت مالیاتی هر کشور، این گروه تلاش خواهد کرد تا اطمینان یابد افرادی با دارایی بسیار زیاد به طور مؤثری مشمول مالیات بیشتر می شوند. بر اساس طرحی که برزیل ارائه کرده، پیش بینی می شود که میلیاردرهای ساکن کشورهای عضو G20 حداقل 2% از دارایی‌های خود را هر سال به عنوان مالیات پرداخت کنند. وزیر دارایی برزیل گفته است که این میزان از کسب مالیات منجر به درآمدی بالغ بر 250 میلیارد دلار خواهد شد که می‌تواند برای مبارزه با گرسنگی و درگیری، جلوگیری از بیماری‌های همه‌گیر و مقابله با گرمایش زمین استفاده شود. در حالی که ایالات متحده مخالفت خود با این پیشنهاد را اعلام کرده، فرانسه، اسپانیا و آفریقای جنوبی از این طرح حمایت کردند. و دفتر دادستانی پاریس روز یکشنبه اعلام کرد فرانسه تحقیقاتی را درباره تهدید به مرگ 3 ورزشکار اسرائیلی پس از ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز به کمیته المپیک آغاز کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان خواستار ادامه سیاست خارجی دولت رئیسی شد. واکنش‌ها به انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول مسعود پزشکیان. و گزارشی خواهید شنید از ادامه موج گرما در ایران همزمان با بحران قطعی برق در این کشور. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. اما رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان خواستار ارتباط با همسایگان و ادامه سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی در دولت جدید شد. علی خامنه‌ای همچنین از دولت مسعود پزشکیان خواست قدر شناس کشورهایی باشد که به گفته او در دوران فشارها از جمهوری اسلامی حمایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه از سیاست برخی کشورهای اروپایی به ویژه اقداماتی که این کشورها در حوزه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند گله کرد. در همین زمینه با شاهین مدرس پژوهشگر روابط بین الملل در روم ایتالیا گفتگو کردم و نخست از او درباره چشم‌انداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت پزشکیان پرسیدم.
هم آقای پزشکیان هم آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون بلافاصله بعد از اینکه از آقای خمینی یاد می‌کنن، یاد قاسم سلیمانی رو گرامی می‌دارن و این نشون دهنده اینه که سیاست خارجی دولت پزشکیان هم چارچوب کلیش در خدمت آن چه خواهد بود که اسمش رو میدان گذاشتن و به معنی ادامه پیدا کردن حمایت جمهوری اسلامی از آن چه هست که نام اون رو محور مقاومت نامیده. اما خب چند بحث بسیار مهم پیش میاد. یکیش اشاره‌ای که آقای خامنه‌ای داشت نسبت به کشورهای شرقی و کشورهای آفریقایی. بحث کشورهای شرقی وقتی پیش میاد مشخصا نشون دهنده اون استراتژی هست که جمهوری اسلامی دنبال کرده در قبال چین و روسیه، ولی خب رفته رفته به این نتیجه داره میرسه که هر چقدر که در بعد داخلی سعی میکنه خودش به یک شریک استراتژیک بسیار مهم برای این دو کشور نشون بده، اما در عمل این دو کشور به جمهوری اسلامی به چشم یک شریک استراتژیک با موقعیت همسان نگاه نمیکنن و سعی میکنن از اونها استفاده کنن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی داره میره به سمت گسترش روابط با کشورهای آفریقایی، خصوصا کشورهای شمال آفریقا و شاخه آفریقا، و تلاش میکنه که نفوذ خودش رو در آفریقا گسترش بده. این افزایش نفوذ در آفریقا ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه که میتونیم راجعش صحبت کنیم.
آقای مدرس، به هر صورت میدونیم که کشورهای شمال آفریقا اونقدر از نظر اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی قوی نیستن که بتونن به ایران کمک کنن که از این شرایط سخت اقتصادی که درش قرار داره عبور کنه. آیا به نظر شما ممکنه که این سیاست‌های اعلامی که الان از سوی دولت جدید جمهوری اسلامی اعلام میشه با سیاست‌های اعمالیش در ادامه متفاوت بشه؟
اتفاقا ببینید، دولت آقای پزشکیان الان با یک دوراهی و یک دیلمای سیاسی بسیار بسیار بزرگ در همین ابتدای امر روبرو هست و اون مسئله اینه که به شدت نیاز داره به این که وضع اقتصاد رو در درون کشور بهبود ببخشه و ما با یک نوع فروپاشی اقتصاد درون کشور روبرو هستیم. اما این بهبود پیدا کردن نسبی وضعیت اقتصاد، به خاطر اینکه از این راه نمیشه اقتصاد رو بهبود بخشید، اقتصاد ایران نیاز داره که اصلا بره به سمت اینکه اقتصاد بازار بنیاد بشه. اما در حال حاضر دو بحث بسیار عمده وجود داره: یک، کنوانسیون پالرمو و برنامه FATF، و مسئله دوم می که پیش میاد فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه که در حال حاضر در این دوراهی قرار داره. چرا؟ چون از سمتی نیاز داره وضعیت اقتصادیش بهتر شه، پس باید این فعالیت‌ها رو کاهش بده، اما از سمت دیگه در حال حاضر اسرائیل داره حماس رو از بین میبره و در گام بعدی به سمت حزب الله خواهد آمد و این به این مفهوم خواهد بود که جمهوری اسلامی محور مقاومت رو از دست خواهد داد. برای همین در چنین وضعیتی نمیتونه در کنج میدان بنشینه و نگاه کنه. این بزرگترین دوراهی هست که دولت پزشکیان باش روبرو هست. در رابطه با کشورهای آفریقایی که فرمودید، هرچند که کشورها از نظر اقتصادی قوی نیستن، اما جمهوری اسلامی هم در پی ایجاد یک دیالوگ سازنده با این کشورها نیست. به عنوان مثال از تونس یا از سودان به خاطر موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که دارن میخواد استفاده کنه تا بتونه یک سری پایگاه دریایی به عنوان مثال در بندر سودان ایجاد کنه برای اینکه فعالیت‌های مخرب خودش رو بتونه گسترش بده.
آقای مدرس، تو به اینجای کار به نظر میرسه کسانی که در حوزه سیاست خارجی به مسعود پزشکیان مشاوره دادند کسانی هستند که به ارتباط با جهان معتقدند، از جمله کشورهای غربی، و این دقیقاً اون نقطه افتراقی است که امروز آقای خامنه‌ای در سخنرانیش در خصوص کشورهای اروپایی مطرح کرد. آیا به نظر شما در ادامه این افتراق نظر میتونه به چالشی جدی برای سیاستگذاری دولت در حوزه سیاست خارجی تبدیل بشه؟
ما در ساختار جمهوری اسلامی از اینجایی که یک ساختار دموکراتیک نیست، مسئله تقابل بین ساختار و کارگزار رو همیشه داشتیم. اگه نگاه کنیم تقریبا میشه گفت که ریاست جمهوری یک موقعیت شومی هست برای اینکه هر کسی که وارد این موقعیت شده در نهایت در مقابل نظام قرار گیره. ولی آقای خامنه‌ای تو صحبت‌هایی که امروز داشت گفتش که از اروپا باید فاصله گرفت، اما یک بحث دیگه هم در رابطه با مصلحت داشت. و خب یک واقعیتی که وجود داره اینه که در جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم تمامیت خواهی دینی تنها و تنها یک اصل وجود داره که بهش اهمیت داده میشه، یک عنصر وجود داره که جمهوری اسلامی بهش همواره پایبند بوده و اون هم حفظ نظامه. وقتی که با گزینه ای روبرو میشه که میبینه حفظ نظام داره به نوعی تزلزل پیدا میکنه، به سمت اروپا هم خواهد رفت. و دلیل آوردن کلمه مصلحت به نظر من دقیقا همین میتونه باشه. تیمی که آقای پزشکیان داره میشینه تو سیاست خارجیش به نظر میرسه که نزدیک به تیم آقای روحانی باشه، ولی به هر حال قدرت بسیار محدودی خواهند داشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما ایران این روزها با موج گرمای شدید و بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کنه که نه تنها منجر به قطع گسترده برق و کم آبی گسترده در سراسر کشور شده، بلکه تعطیلی ادارات و بانک‌ها هم به دنبال داشته. افزایش دما، هشدارهای مکرر درباره گرمازدگی و تشدید تابش اشعه فرابنفش، آلودگی هوا زندگی روزمره شهروندان رو به شدت تحت تأثیر قرار داده. در همین باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گرمایش هوا، قطعی برق و کمابی، شرایطی که باعث شده کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران روز یکشنبه هفتم مرداد ماه به دلیل مدیریت مصرف انرژی تعطیل شوند. هرچند همچنان قطع برق مناطق مسکونی نیز گزارش می‌شود. حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران در ایران، از آماده باش این سازمان برای موج گرما در برخی مناطق کشور خبر داده و می‌گوید اختیار کامل را به استانداران دادند.
ما این اختیار رو به هر استان دادیم که بنا به وضعیت گرمایی که دارن خودشون تصمیمات متناسب با خودشون رو بگیرن.
این تعطیلی سراسری در حالی است که دمای هوای پایتخت در شبانه روز گذشته برای دومین روز متوالی به 40 درجه رسیده است. به گفته صادق ضیاییان، رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، در چند روز گذشته دمای هوا در 10 استان به بالای 45 درجه هم رسیده است. همزمان سخنگوی سازمان اورژانس کشور نسبت به خطرات گرمازدگی هشدار داده و اعلام کرده که مراجعات به اورژانس نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. رئیس اورژانس استان تهران نیز اعلام کرده که 32 شهروند تهرانی به مراکز دربانی مراجعه کردند که 5 نفر از آنها هم بستری شدند. اما گرمازدگی چه علائمی دارد و تا چه حد میتواند خطرناک باشد و چه زمانی فرد گرمازده نیاز به پزشک اورژانس دارد؟ دکتر مازیار صدری، پزشک بخش اورژانس در لندن، در همین باره.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی بین سال 2000 تا 2019 489 هزار نفر در دنیا بر اثر این مسئله جانشون را دست دادن. بنابراین مهم هست که علائم اون رو بدونیم. همونطور که میدونیم بدن ما یک دمای 37 درجه داره و درجه حرارت‌های بالای 37 درجه این امکان رو که بدن ما بتونه حرارتش رو دست بده رو از ما میگیره. علائمی که در این حالت‌ها برای ما ایجاد خواهد شد میتونه از احساس خستگی، تپش قلب، عرق کردن فراوان، رنگ پریدگی و همینطور سرگیجه شروع بشه و به علائم شدیدتر مثل مسائلی همچون تشنج و قش کردن و از دست دادن هوشیاری منجر بشه. بایستی مراقب باشیم به محض اینکه کسی مشکوک به گرمازدگی هست اون رو از محیط گرم بیرون ببریم و سعی بکنیم که با پارچه خنک و یا هر وسیله که میتونیم خنک بکنیم مریض رو. و اگر علائم مریض بعد از 30 دقیقه از خنک کردن به ترتیبی مثل پارچه و یا هر وسیله خنک کننده ای علائم مریض برطرف نشد، بعد از 30 دقیقه بایستی به اورژانس تماس بگیریم.
گرما و معضل کمبود برق تنها مشکل شهروندان ایرانی نیست. افزایش تابش اشعه فرابنفش و آلودگی هوا نیز به این معضلات اضافه شدند. یک مقام وزارت بهداشت روز جمعه 5 مرداد ماه گفت که در این روزها از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر میزان تابش فرابنفش به عدد 10 میرسد که بالاتر از محدوده ایمن است و یک تهدید به حساب می آید. با این حال یک مقام سازمان هواشناسی روز شنبه این اخبار را شایعه خواند و گفت ما همواره در تابستان با چنین شرایطی روبرو بودیم و تابش اشعه فرابنفش نه تنها خطراتی ندارد بلکه خواصی هم دارد. در همین باره دکتر مازیار صدری.
اگر بخوایم یه جمع‌بندی کوتاهی در مورد اشعه فرابنفش بکنیم باید بگیم مقدار بسیار کم اون لازم هست برای تبدیل یک سری پرو ویتامین یا پیش ویتامین ها به ویتامین دی در پوست و اگر که از حد مجاز اضافه تر رو به بدن تحمیل بکنیم مثل شرایطی که در حال حاضر در ایران وجود داره و متاسفانه بالاتر از حد مجاز هست مواجه خواهیم شد با خطرات بسیار زیاد. در بعد کوچکتر با این مسئله باعث پیری زودرس و چروک و لک در صورت و بقیه پوست خواهد شد. در بعد وسیع‌تر میدونیم که سرطان‌های پوستی رابطه بسیار مستقیمی با افزایش مقدار اشعه فرابنفش دارن، به خصوص ملانومای بدخیم که کشنده ترین سرطان پوستی هست و متاسفانه افراد زیر 30 سال رو درگیر میکنه و بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت حدود 120 هزار مرگ و میر در 3 سال در هر سال داره. علاوه بر اون ثابت شده هست که تعداد بسیار زیادی افرادی که با اشعه مابر بنفش سر و کار دارند دچار آب مروارید زودرس میشن.
افزایش بی‌سابقه دما در سراسر ایران به ویژه تهران در حالی است که شاخص کیفیت هوای تهران در روز شنبه 6 مرداد ماه با عدد 101 نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس گزارش شده است. بر اساس همین گزارش تهران از ابتدای سال 1403 تنها 5 روز هوای پاک داشته و 97 روز هوای قابل قبول، 26 روز هوای آلوده و 1 روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.
چکاپ پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
و اما انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول از سوی مسعود پزشکیان با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از ایران روبرو شده. آقای عارف در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی هم معاون اول او بود. این سیاستمدار اصلاح طلب 73 ساله همچنین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظامه. در همین زمینه ارزیابی نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
به نظر من انتخاب محمد رضا عارف از یک طرف نشون میده که علی خامنه ای خب زیر بار گزینه‌های دیگه که به نوعی خود مسعود پزشکیان در نظر داشته یا اطرافیان اصلاح طلبش پیشنهاد کردن زیر بار پذیرش اونها نرفته. خب شنیده‌هایی هم بود که حالا به صورت غیر رسمی مطرح شد، به صورت رسمی من ندیدم تایید بشه، که برخی گزینه‌ها مثل محمد جواد ظریف یا صفای فراهانی یا حتی ستاری فر اصولاً از سوی خامنه‌ای پذیرفته نشده. این از یک طرف اون سقف مطالباتی رو که خامنه‌ای از دولت در واقع داره و اون مقداری رو که شخص پزشکیان میتونه مانور بده، حالا چه منطبق با اون خواستایی که رای دهنده ها داشتن چه بی توجه به اون خواستا، در واقع این سقف رو تعیین کرده و نشون میده که دولت چقدر قدرت تحرک و قدرت مانور یا عمل به وعده هایی داره که قبل از اینکه انتخاب بشه این وعده ها رو مطرح کرده بود حالا در زمینه های مختلف.
آقای بهرامی، حالا آیا باید شاهد محمد رضا عارف متفاوتی از آنچه که در دولت دوم خاتمی یا در سالهای اخیر در رفتارهای سیاسیش دیدیم در دولت پزشکیان خواهیم بود؟
خب کاملا شخص عارف یک نمادی شده به نوعی برای مردمی که در سالهای گذشته در انتخابات درون نظام شرکت میکردن، امیدهایی داشتن به اینکه روزنهایی باز بشه، اوضاع بهتر بشه، نماد در واقع سکون و بی‌تحرکی و نماد به قول معروف خمودگی هست آقای عارف. کسی هستش که خب مسائلی مثل اون ژن برتر پشت سرش مطرح شده، به نوعی در افکار عمومی به این شکل شناخته میشه. از طرفی خب در دوران طولانی نمایندگیش در مجلس، در حالی که خب بحران‌های بزرگی در کشور بود، مسائل مهمی بود که باید ایشون به نفع مردم صحبت می‌کرد، ایشون من یادم هست که معروف شده بود از روی تمسخر ایشون رو به سلطان سکوت ملقب کرده بودن. یک چنین انتخابی خب نشون میده که رویکرد آتی و سال‌های آینده دولت پزشکیان به چه سمت و سوی خواهد.
حالا آقای بهرامی، اصلا جایگاه معاون اولی رئیس جمهوری در این ساختار نظام جمهوری اسلامی چقدر مهم هست که اینکه چه فردی از چه جریانی انتخاب بشه بتونه در آینده مهم باشه؟
کاملا یک جایگاه تشریفاتی هست به نظر من. معاون اول رئیس جمهور معمولا کاری که میکنه در چارچوب دولت هست و اینکه بتونه هماهنگی‌های بین وزارتخانه‌های مختلف ایجاد کنه، اختلافاتی هست اگر وجود داره مرتفع کنه، و اینکه خب در غیاب رئیس جمهور هم وظایف رئیس جمهور رو به عهده بگیره، که این مورد اخیر خب خیلی کم پیش میاد و در شرایط حادی و شرایط خاصی مثل مثلا همین مرگ ابراهیم رئیسی و اینکه مخبر بر جای ایشون تکیه زد، خب یه همچین چیزی بسیار کم پیش میاد و خیلی هم اگر پیش بیاد باز معاون اول رئیس جمهور خب قدرت خاصی در ساختار جمهوری اسلامی نداره و خب اون نهادهای فرادستی میان و مدیریت دولت رو در واقع اون جهتگیری دولت رو تعیین میکنن تا دولت بعدی. از اونجایی که احتیاجی به رأی اعتماد مجلس هم نداره، خب انتظارا این بود که اگر پزشکیان واقعا می‌خواست اون نگاهی که داشت و اون وعده‌هایی که با مردم داده بود عمل کنه، باید یک چهره بسیار بهتر از عارف رو منتصب می‌کرد که حداقل با اون صحبتایی که با مردم کرده بود صداقت خودش رو نشون بده.
آقای بهرامی، مسعود پزشکیان محسن حاجی میرزایی رو هم طی حکمی به عنوان رئیس دفترش منصوب کرد. با توجه به اینکه حاجی میرزایی سابقه وزارت آموزش و پرورش رو داره و شما هم سابقه کار در آموزش و پرورش رو دارید، این انتخاب رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسیار جالب بود که شخصیتی کاملا شبیه محمد رضا عارف رو برای ریاست دفترش هم انتخاب کرد. یعنی در همین روز اول دو تا چهره رو انتخاب کردیم. اگر یکی از اینها بود خب میگفتیم شاید در انتخاب حالا چهره‌های دیگه یا رویکردهای آتیش متفاوت عمل کنه، اما اینکه دو نفر رو از افراد کلیدی که حالا نزدیک به خودش باید باشن در هیئت دولت و در سالهای آینده انتخاب کرد و هر دو شخصیت کاملا منطبق با هم بودن، روحیاتشون، خلقیاتشون، ریسک پذیریشون، میزان همراهیشون با خواسته های عمومی، مطالبات عمومی مردم و نزدیکیشون حتی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی. محسن حاج میرزایی در اوج اعتراضات معلمان در زمانی که مثلا فعالین صنفی بازداشت می‌شدن، احکام سنگین می‌گرفتن، هیچ همراهی با مطالبات معلم‌ها نداشت، منشی دولت بود در واقع، آوردن به وزیر آموزش گردش کردن و بسیار بسیار هم در حیطه تخصصی خودش یعنی وزارت ضعیف بود. به همین که این انتظاری که از وزیرهای قبلی بود و معمولاً برای خالی نبودن عریضه پیگیری می‌کردن پرونده برخی معلم‌های بازداشتی یا تعلیق شده رو، من دوره مثلا فانی بود، دوره بدهایی بود، بعضی از معلم‌ها رو واقعا به صورت جدی پیگیری می‌کردن و رایزنی می‌کردن و یک قدم‌هایی برمی‌داشتن به نفع معلم‌های سنتری. اما حسین حاج میرزایی دقیقاً برعکس بود، یعنی با نهادهای امنیتی همراهی می‌کرد و هیچ گامی و هیچ قدمی برای حمایت از معلم‌ها، کمکی متأسفانه ایشون نکرد. دقیقاً چهره‌ای هستش مثل محمد زاهد.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، در خصوص انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول از سوی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران. اما با پایان روز دوم مسابقات المپیک 2024 پاریس، ورزشکاران ایرانی بدون کسب مدال چشم به روزهای آتی در این مسابقات دوختند. قایقرانی، تیراندازی و تنیس روی میز از جمله رشته‌هایی بود که ورزشکاران ایرانی در روز دوم در اون شرکت داشتند. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک، روی خط ارتباطی ماست از طریق تلفن تا با او در این باره و درباره این مسابقات بیشتر گفتگو کنیم. درود بر تو مهدی، عملکرد ورزشکاران ایرانی رو در روز دوم چطور دیدی؟
درود. رضا، روز این فروغی بود برای ورزش ایران و اتفاقی که به یاد نمونه رخ نداد در اون، یعنی قایقرانی که فاطمه مجلل تو بخش شانس مجدد تونست به مرحله بعد صعود کنه، یعنی در جمع 24 نفر برتر هست و روز دوشنبه مسابقه میره. اما خب رکوردی که به جا گذاشته نفر 20، یعنی میشه گفت که شانس مدال نداره. دو تیرانداز زن ایرانی از دوره رقابت‌ها حذف شدند و پینگ پنگ باز باقی مانده ایران که مسابقه‌اش رو باید برگزار می‌کرد، یعنی نیما عالمیان، او هم نتیجه رو واگذار کرد و فعلا فقط نوشاد تو پینگ پنگ مونده. و برای بچه‌های پناهنده ایرانی هم دو مبارزه برگزار شد، یکی در جودو که محمد رشنونژاد نمایش خوبی نداشت مقابل حریف فرانسوی و کارت قرمز گرفت و مسابقه رو ترک کرد پیش از پایان وقت قانونی. اما امید احمدی صفا در بوتس برای تیم پناهندگان مقابل حریف آمریکاییش که نایب قهرمان دنیاست فوق‌العاده خوب مبارزه کرد و خیلی پایاپای بود. مربیان تیم پناهندگان هم اعتراض می‌کردن به اعلام رأی داور، این نشون میده که خیلی مبارزه خوبی رو برگزار کرد و در سالن خیلی تشویقش کردن. ولی به هر حال روز یک شنبه با چنین وضعیتی برای کاروان ورزش ایران به پایان رسید.
متی، روز دوشنبه 8 مرداد در رشته‌های تیراندازی و قایقرانی هم قراره که ورزشکاران ایرانی شرکت کنند. مهسا جاور و زینب نوروزی در روینگ دو نفره به شانس مجدد راه پیدا کردند. محمد بیرانوند هم قراره که در تیراندازی اهداف پروازی شرکت کنه. آیا شانسی برای مدال برای اونها میشه قائل شد؟
تا الان 27 کشور تو جدول رده‌بندی مدال‌ها دیده میشن، طبیعتا هر روز به این تعداد اضافه میشه، ولی خیلی دور از انتظاره که یک شگفتی بزرگی رخ بده و این بچه ها فراتر از انتظار ظاهر بشن و بتونن اسم ایران رو بیارن، روز دوشنبه بیارن تو جدول رده‌بندی مدال‌ها. فکر میکنم این اتفاق تا هفته دوم به تعویض میفته مثل المپیک‌های قبلی.
به جدول اشاره کردی، الان جدول رو که دارم نگاه میکنم در رتبه بندی تا پایان روز دوم استرالیا، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، چین، آمریکا، قزاقستان، بلژیک، آلمان، هنگ کنگ و ازبکستان رتبه‌های اول تا دهم دارن. جالبه که 6 کشور آسیایی در رتبه‌های سوم تا دهم در این جدول مدال گرفتن و هنوز از ایران فعلا کسی مدال نگرفته. اما مهدی، این فرم لباس ورزشکاران ایرانی امروز با واکنش مهسا جاور عضو تیم قایقرانی زنان ایران هم به شکل دیگه‌ای با واکنش روبرو شد، دقیقا منظورش چی بود؟
در واقع تنها اتفاق خبرساز کاروان ورزشی ایران امروز همین ویدیویی بود که مهسا جاور منتشر کرد و میگفتش که نباید انتقاد کنن از ما ورزشکارا بابت این لباس و گفت که اون ادعایی که توهین میکنن انتقاد میکنن از ما، اینا بی فرهنگ هستن و جملاتی که خیلی باستاب پیدا کرد تو شبکه‌های اجتماعی. البته انتقاداتی که رضا ما در روزهای گذشته از لباسا دیدیم از ورزشکارا نبوده، در واقع از مسئولین ورزش بوده و دیدیم که خب کاربرا عکسی رو از صفحه اون شرکتی که این لباسا رو تهیه کرده منتشر کردن که خانم جاور خودش سفیر این برند هستش، در واقع یک اقدام تبلیغاتی انجام داده. همین باعث شد که خیلی بهش انتقاد بشه، خیلی در این باره توییت زده شد، اینستاگرام، توییتر، به نحوی که او در نهایت اون پست رو از اینستاگرام خودش پاک کرد.
بسیار ممنونم. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود که درباره روز دوم مسابقات المپیک پاریس با او گفتگو داشتیم. با این گفتگو به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شب و روز شما بخیر. بدرود و خدا نگهدار.